امام حسین علیه السلام تنها وارث آدم نیست، احیاگر آدم هم هست. وقتی که در مرگزار سکوت و سلامت و سازش همه می مردن و حتی تهمانده صدای خودشون رو هم می خوردن، امام حسین برخاست و سکوت رو شکست، خاک رو تکوند و مرغزار مرگ رو کاوید. قبرستان عافیت رو نبش کرد و پایه‌های تردید رو لرزوند. بذرهای باور رو شکوفا کرد و در اقلیم اقتدار حیات خدایی انسان تمامی زورمداری و قدرتمداری خصم رو از هم پاشید. آدم رو زنده کرد و صلا در داد که تو نمرده ای، تو زنده ای، تو نمی میری، تو اگر نباشی حیات معنی ندارد. امام حسین علیه السلام در نگاه و باور هر اندیشوری به گونه‌ای خاص جلوه‌گر میشه. امام خمینی رحمت الله علیه درباره امام حسین علیه السلام و نهضت عاشورا این گونه می‌فرمایند: این که حضرت ابا عبدالله نهضت و قیام کرد با عدد کم در مقابل حکومت یزید برای این بود که گفتند تکلیف من است که استنکار کنم و نهی از منکر کنم. انگیزه این بوده که معروف را اقامه و منکر را از بین ببرد. انحرافات همه از منکرات است. غیر خط مستقیم توحید هرچه هست منکرات است. این باید از بین برود و ما که تابع حضرت سید الشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت. قیامش و انگیزش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برود، از جمله قضیه حکومت جور. سید الشهدا همه عمرش و همه زندگیش را برای رفع منکر و جلوگیری از حکومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که حکومت‌ها در دنیا ایجاد کردند صرف نمود و تمام زندگیش را صرف این کرد که حکومت جور بسته بشود و از بین برود، معروف در کار باشد و منکرات از بین برود. مگه میشه کربلا رو بدون حضرت زینب سلام الله علیها توصیف کرد؟ مگه میشه از عاشورا نوشت بی اون که پیام‌آور این قیامو نادیده گرفت؟ مگه میشه غزل عاشورا رو بدون قافیه زینب سرود؟ بیشک هر دل و اندیشه‌ای که از حماسه ابا عبدالله علیه السلام می نویسه شرحی از عشق و دلدادگی زینب سلام الله علیها رو در دل داره. نام کتاب آفتاب در حجاب برای خیلی ها آشناست. کتابی از سید مهدی شجاعی که درباره حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده. آفتاب در حجاب روایتی است از زندگی حضرت زینب، از کودکی تا عاشورا و از اسارت تا وفات. این اثر به پشتوانه تحقیقات دقیق و عالمانه تاریخی و روایی به همه زوایای پنهان و آشکار زندگی، رفتار و درونیات حضرت زینب سلام الله علیها می‌پردازد. کتاب آفتاب در حجاب نوشته سید مهدی شجاعی در 18 بخش تنظیم شده و هر بخش قسمتی از زندگی حضرت زینب رو به شیوه داستانی و در قالب نثری ادبی و فاخر بازگو میکنه. بخش مهم کتاب در پیوند با حادثه کربلاست. گویی آنچه در کربلا بر حضرت زینب سلام الله علیها گذشته نقطه عطفی است که باید زینب رو با اون شناخت. هرچند در میانه های گفتن از حوادث کربلا، نویسنده جست گریخته به دیگر حوادث زندگی حضرت زینب هم میپردازه. مثلا جریان به دنیا آمدن و نامگذاری این بانو، جریان ازدواجش با پسر عموش عبدالله، جریان رحلت پیامبر، شهادت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، شهادت پدرشون علی ابن ابی طالب علیه السلام و همینطور جریان شهادت برادرشون امام حسن علیه السلام. اما گویی همه اینها در قیاس با اون چه که در کربلا بر حضرت زینب گذشته مصیبت به حساب نمیاد. سید مهدی شجاعی در کتاب آفتاب در حجاب به خوبی بر عاشقانه‌ای که میان حضرت زینب و برادرشون امام حسین وجود داره تمرکز میکنه و در بخشی از کتاب اینطور مینویسه: در تمام این اوقات و لحظات نگاه تو بود که به او آرامش میداد و دستهای تو بود که اشکهای وجودش را میسترد. هر بار که از میدان میآمد تو بار غم از نگاهش برمیداشتی و بر دلت میگذاشتی. حسین با هر بار آمدن و رفتن تعزیتهایش را به دامان تو میریخت و التیام از نگاه تو میگرفت. حسینی که خود قامتش در این عزا شکسته است و پشتش دوتا شده، حسینی که غم عالم بر دلش نشسته است و جهان پیش چشم اشکبارش تیره و تار شده است، حسینی که خود بر بلندترین نقطه عزا ایستاده است، فقط نگران حال توست و به دیگران نهیب میزند که زینب را دریابید. کاروان اسرای کربلا، کاروان سالاری چون زینب کبرا سلام الله علیها داره. تا این کاروان سالار هست، اهل کاروان دلگرم به مهربانی و صبر و درایت و شجاعت ایشون هستن. کاروان آهسته راه شام رو در پیش گرفته و به سمت سرنوشتی نامعلوم در حرکت.
کجا رفته بودی ام جعفر؟
برای مولایم علی ابن حسین پیاله آب بردم. تشنه لب بودند. سهمیه آبشان کم بود. قدری از سهمیه آبم را به ایشان دادم.
خدا خیرت دهد. این لعیمان که فقط به قدر رفع آتش به اهل کاروان آب میدهند، نه از بانویم زینب شرم دارند، نه از طفلان کاروان.
مگر اینها را نمی شناسی ام عبدالله؟ اینها همانهایی هستند که در آن گرمای جانسوز روز دهم آب را به روی اهل بیت رسول خدا بستند. کام تشنه و ترک خورده طفل شش ماهی حسین ابن علی را از جرعه آب دریغ کردند. به اینها امید مهر و شفقت نیست. اینها با اعمال کریهشان روی شیطان رجیم را سفید کردند.
می دانم حال مولای من علی ابن حسین چگونه است. به عافیت رسیده اند؟
به لطف خدا تبشان فروکش کرده، اما همچنان بیرمقند. رنگ و رویشان هم چندان خوب نیست.
با مصیبتی که ایشان دیده اند زمانی طولانی می خواهد تا داغ زخمهایشان التیام گیرد. آن همه داغ در یک روز دل سنگ را هم آب می کند. چه برسد به ایشان که جوانی بیمار هستند؟
ام عبدالله، میدانی همینک خدمت مولایمان علی ابن حسین بودم چه گفتند؟
چه گفتند؟ برایم بازگو.
گفتند در روز عاشورا وقتی پدرم را کشته و به خون آغشته دیدم و مشاهده کردم که فرزندان آن حضرت با برادران و عموهایم خود به شهادت رسیده اند و از سوی دیگر زنان و خواهران را مانند اسیران روم و ترک مشاهده کردم، به شدت نگران و ناراحت شدم و سینم تنگی کرد و نزدیک بود که روح از بدنم جدا شود.
آری کاش خداوند جان مرا می‌گرفت و این سخنران را نمی‌شنیدم. کاش تسلایش می‌دادی ام جعفر، کاش با سخنانت مرهمی بر روی زخم‌هایشان می‌گذاشتی.
نتوانستم ام عبدالله، نتوانستم. من خود از درون می‌سوختم. ایشان در ادامه گفتند همین که عمم زینب مرا بدین حال دید گفت ای یادگار جد و پدر و برادرانم، تو را چه شده است؟ میبینم که نزدیک از قالب تهی کنی. از مشاهده این منظره دلخراش بیتابی مکن. به خدا قسم این شهادت عهدیست که خدا با جد و پدرت کرده است. خدا از مردمی که ستمکاران آنان را نمی شناسد ولی در آسمان ها معروف هستند تعهد گرفته است که ایشان این اعضای پاره پاره و جسدهای غرق به خون را به خاک بسپارند.
مگو زینب، بگو ام المصائب، کاندر این عالم قضا آماده بهرش صد بلای ناگهان دارد. مگو زینب، بگو یک آسمان صبر و شکیبایی، غلط گفتم، ز صبرش شرم ساری آسمان دارد. گهی در کربلا او شش برادر را کفن پوشید، گهی بر سینه داغ اکبر رعنا جوان دارد. گهی بیند به جای شادی قاسم عزای او، دو چشم پرز خون بر اسقر شیرین زبان دارد. فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال، رنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت بیستم. هانسن سه. سوال.
تیانجلو با رئیس کلانتری هماهنگ کرد. خب بعدش؟
جواب. من تیانجلو رو دیدم، ازش در این مورد سوال کردم، گفت اوضاع خوب پیش رفته و به سیدن استیکر گفت این جریان یه بازی فرمالیته است، گفت دختری آدم کله گنده است و حالا اینا باید یه نمایشی براش را بندازن. بعدش گفت سیدن استیکر هم گفته که از نظر نیرو در مضیقه است، ولی میتونه یه نفر رو برای این کار بذاره کنار. گفته یه نفر به اسم لکلی رو مأمور این کار میکنه. البته خیلی ازش تعریف نکرده بود و دیانجلو هم جواب داده که اصلا مهم نیست طرف کی باشه. منم صبح همون روز خیلی سری سوابق لکلی رو دیدم. با یه نگاه به برگه ارزیابی عملکردش فهمیدم این هم آدمیه که ما دنبالش بودیم. از روی مدارک اسناد به نظر می رسید همچی پلیس خوبی هم نیست. بعدش گربان دیردورف و مأمور رابطه با باتلر کردم. یادم میاد شب سه‌شنبه خواب بودم، دیردورف زنگ زد گفت باتلر تماس گرفته، گفته یکی تعقیبش میکنه. منم با دیانجلو تماس گرفتم، ماجرا رو بی کم و کاست گوشتم کف دستش. بعدش با سیدن استیکر تماس گرفتم، بهش گفتم لکلی و گیر بیاره، بهش بگه ماجرا این دختره رو بالکل فراموش کنه. یعنی به نظر خودم چاره ای جز این نبود.
لکلی هفت.
رفتم تو تخت خواب، عین چی میلرزیدم. همه چی از اول مرور کردم، اتفاقاتی که از صبح پیش اومده بود همه جای خاطرم میگذشت، از برخورد جوق گرفته تا کتک زدن بیلی، چیزی که از بچگی به بعد دیگه تجربهش نکرده بودم. بعد یاد چیکلت افتادم، بالاخره پیداش کرده بودم و زنگ زده بودم به جوق تا این خبر رو بهش بدم. اونم فقط یه مش مزخرف تعبیرم داده بود. به بیلی فکر کردم و به اینکه چه جوری صورتشو داغون کرده بودم فکر کردم حالا احساس غلطک رو درک میکنم. تازه سر بیلی اونقدرم عصبانی نشده بودم، ولی انگار راه دیگه وجود نداشت. اینه این میمونه که از یکی سوال کنی اونم تا کتکش نزنی جوابتو نده. عدش یاد چماق افتادم. من گرچه از زدن بیلی راضی نبودم، این که چماقو بزنم خوشحالم میشدم. با خودم فکر میکردم این دختر متوجه نیست چه اتفاقی داره براش میفته، حتی نمیدونم کجا داره ضربه میخوره. با خودم فکر میکردم اگه غلطک بود باش چی کار میکرد. این موردی بود که از دستگیر کردنش بعدم نمیومد، اصلا بعدم نمیومد یه همچین یاروی رو تیکه تیکه کنم. هم واقعا میخواستم با اون دختر بیشتر حرف بزنم و در موردش بدونم، نمیتونستم بهش فکر نکنم. همش به این فکر میکردم قرار بود فردا صبح ببینمش. هرچی بیشتر بهش فکر میکردم بیشتر کلافه میشدم، یعنی از دست سیدن استیکر و بقیه آدم هایی که درگیر این ماجرا بودن. به خودم میگفتم فکرن کین اینا، تمام اتفاقاتی که از صبح افتاده بود همینجور خاطرم میگذشت. یاد چیکلت افتادم، صورت زیباش، چشاش، وقتی کنار باجه تلفن نگام کرد و به چماق و کارهایی که ازش برمیومد. و این نتیجه رسیدم که گور پدر همشون، مردی که جغد میگه ولش کن فراموشش کن، به همین سادگی انگار من یه تیکه آشغالم. اولش میگه فرمالیته است، بازیه، نمیخوام خودتو خسته کنی لکلی، برو با خودت سفارش بده یه نوشیدنی خنک بخور. و حالا میگه بی خیالش رو فراموشش کن. همینطور که میلرزیدم و تو تختم دراز کشیده بودم، تمام اتفاقات اون روز تو سرم میچرخید و با خودم میگفتم گور پدر خمش نگه، فردا بخوام برم سر قرار میگیرم. شیفتم تو کلانتری ساعت 4 عصر رو میشه، پس اگه بخوام صبح برم سر قرار میرم. از ته دل میخواستم باش حرف بزنم بفهمم داستان از چه قراره. ازم خوشبین نبودم پلیس بخواد بهش کمک کنه. بالاخره چند ساعت خوابم برد، بیدار شدم، لباس پوشیدم، قلافمچی رو بستم، کم کم داشتم بهش عادت میکردم. ساعت 9:30 رسیدم سر قرار. 10:30 هم فهمیدم قرار نیست بیاد. ولی تا ظهر اونجا منتظر نشستم. 1:30 دیگه هم اونجا نشستم. نوشیدنی خوردم و منتظر موندم و به این فکر میکردم دختر منو قال گذاشته یا اتفاقی براش افتاده. وقتی با هم قرار گذاشت حرفش رو باور کردم. شاید نباید باور میکردم، ولی بعضی وقتا به آدم ها اعتماد کنی در حالی که انگار نباید این کار بکنی. بعدش یاد این افتادم که دیشب چقدر وحشت زده بود و اینکه به آدمی مثل شما و این پرید نگرانم میکرد. بعدش به خودم گفتم نه حالش خوبه، حالم حسابی گرفته شده و جوری دماغ شده بودم. بعدش فکر کردم شد واقعا تو دردسر افتاده باشه و برامی هم نتونسته بیاد. دوباره نگران شدم. همین فکر رو هی تو سرم میچرخید و نچه میرسیدم که دلیلش هرچی باشه باس بفهمم. من نمیخواستم راهمو بکشم برم اینه یه حالو احمق سر کار وانمود کنم اتفاقی نیفتاده. برای همینم برگشتم اونجایی که آپارتمان چماق بود، تقاطع خیابون 47 و 7 حدود ساعت 12:30. اون طرف خیابون واستادم و چند دقیقه آپارتمان رو گرفتم تحت نظر. هیچکی نمیرفت تو، بیرونم نمیومد. بنابراین رفتم اون دست خیابون، وارد راهرو شدم و صندوقای پست رو چک کردم. هیچ اسمی رو صندوق طبقه 4 نوشته نشده بود. اپلا رفتم بالا. تو طبقه 4 فقط یه در بود، یه در فولادی سیاه. زنگ زدم برگشتم تو رابله تا کسی منو نبینه. صدای باز شدن در شنیدم. یکی گفت کسافت، و صدای چکلکی با فریاد یه چیزی به پسر گفت، ولی صدای پسر نیومد. چند ثانیه بعد دوباره صدا شنیدم، این بار خیلی واضح تر، انگار درست پشت سر چماق واسده باشه. آخه مایه این آب پاشید تو هوا، اینه که یه لیوان آب طرف چماق پرت کرده باشه. پسر زهد زیر خنده. شنیدم دنبالش برگشت تو آپارتمان. صدای چپ شدن در شنیدم، کاملا بسته نشد فقط چپ شد. من هم از این فرصت استفاده کردم، از راه پله رفتم بالا، در هول دادم، بازش کردم، رفتم تو، در حالی که ترس همه وجود منو گرفته بود. نه ترس نبود، هیجان بود. قلبم داشت از جا کنده میشد، فکرم کار نمیکرد. نمیتونم دقیقا بگم چرا رفتم اون تو. شاید میخواستم مطمئن شم حالا چکلت خوبه، ولی واقعا مطمئن نیستم. انگار تو اون لحظه نمیتونستم جلو خودمو بگیرم نرم تو. چوبی دیدم که درش باز بود و توش پر اسلحه بود. من تو اون اتاق پر اسلحه واسده بودم که یهو صداشون قطع شد و بعدش صدای پا شنیدم. چند لحظه صدایی نمی اومد، بعدش صدای چماق شنیدم که یه چیزی گفت و دوباره صدای پا و بعدش سکوت. رفتم سمت دری که اون طرف بود، ازش رد شدم، دوباره برگشتم تو حال و ته حال یه در دیگه بود. درست همون موقع یهو صدای افتادن چیزی مثل صندلی و گلدون شنیدم، بعد صدای خنده اومد. رو زمین یه صندوق چوبی دیدم که درش باز بود و توش پر اسلحه بود. من تو اون اتاق پر اسلحه واسده بودم که یهو صداشون قطع شد و بعد صدای پا شنیدم. چند لحظه صدایی نمی اومد، بعد صدای چماق شنیدم که یه چیزی گفت و دوباره صدای پا و بعدش سکوت. رفتم سمت دری که اون طرف بود، ازش رد شدم، دوباره برگشتم تو حال و ته حال یه در دیگه بود. درست همون موقع یهو صدای افتادن چیزی مثل صندلی و گلدون شنیدم، بعد صدای خنده اومد. صدا خیلی نزدیک بود، درست از پشت همون در. داشتم به این فکر میکردم الان بهترین وقته برای اینکه گورم اینجا گم کنم که یهو در چهارتاق باز شد و چیکلتون جوای شده بود. وقتی در باز کرد، بعد سرشو چرخوند و منو دید و رنگش شده اینه گچ همونجا خشکش زد. چماق اومد سمت در و منو دید. به خاطر طرز نگاهش و اونطور با عجله رفتنش، منم دویدم سمت اتاق. ترسیده بودم چیکار میخواد بکنه. آخه آدمی مثل شما با کارهایی که میکنه، با یه آپارتمان پر اسلحه، وقتی یه غریبه رو تو خونش میبینه، خب نباید دست و پاشو گم کنه. نه، خیلی زود دستگیرم شد که فهمیده تو دردسر افتاده. یعنی یکی میخواد کلکش رو بکنه. پس قرار نیست بشینه و خودش حساب کتاب کنه تا بفهمه جریان از چه قراره. داد زدم پلیس، تأثیری نکرد. حتی اگه باور میکرد پلیس هم انقدر خلافی سنگین بود که از پلیس هم نترسه، همونطور که از هیچ کس نمیترسید. وارد اتاق شدم، دیدم کنار تخت داره سعی میکنه کشوی میزه کنار تخت رو باک کنه. خم شدم تا اصله رو از غلاف دور مچ پام درارم. همون اندازه که اون با کشو مشکل داشت، منم با غلاف مشکل داشتم. همون موقع کشو باز شد، اصلهش رو برد بیرون، طرف من نشونه گرفت، درست همون موقع چکلت برای طرفش. هر موقع کنین همه اینا در کمتر از یه ثانیه اتفاق افتاد. چکلت خودش رو پرت کرد سمت چماق تا اصلهش رو بگیره، تا بدنش بهش ضربه زد، منم اصله رو در آوردم. چماق اون از جلوی خودش زد کنار، انداختش رو تخت. هر دو تامون بدون هدفگیری شلیک کردیم. چماق اونجا کنار تخت وایساده بود و یه دستش چکلت رو نگه داشته بود و هم زانو زده بودم. به نظرم دو تا تیر شد. شلیک شد. بعدش اون از پنجره پرید بیرون تو محوطه، پشت ساختمون محوطه بود. منم دوبارش کردم، 10-12 متری از لای اون بند رفت و لباسای آویزون دوبارش کردم. بعدش از یه پنجره وارد یه هتل شدم، از پلا 4 طبقه رو یهو رفتم پایین. هیچی فکر نمی‌کردم شده بودم عین دیوونه ها. اونم همینطور، به هر کی سر راش بود تنه میزد، پرتشو میکرد این طرف اون طرف. یکی زور بود یا همین حدودا، همه برای نهار زده بودن بیرون. خیابون حسابی قلقله بود، من از بین آدم ها رد میشد، من درست پشت سرش با تمام وجودم داشتم میدویدم، داشتم بهش میرسیدم، یهو پیچید توی کوچه، نفسم داشت بند میومد. اونم همینطور. به این فکر کردم بین این پلیسای لعنتی کیو میتونم پیدا کنم کمکم کنه؟ آخه اصلا کدوم گوری رفته بودن سر بازداشتشون نبودن؟ تو تا آدم مسلط الان تو خیابون میدونن از وسط مردم، اون وقت هیچ پلیسی نیست که بگه شما چه غلطی داری میکنی، اصلا کی هستین؟ یه لحظه وسط بعد پرید سمت در کوچیکی که کنار اون درای چرخون بود، منم رفتم دنبالش تو فروشگاه. از پله‌ها دوید بالا، آدما رو از سرش میزد کنار. وقتی به آسانسورا رسید برگشت، اصلش رو طرف من نشونه گرفت، منم واسادم اصلمو گرفتم طرفش. قبل اینکه بتونیم حرکتی بکنیم آسانسور رسید و کلی آدم تو آسانسور بودن که روحشون رو این جریان خبر نداشت. در باز شده اولین نفراتی که از آسانسور اومدن بیرون ما رو دیدن که رو هم دیگه اسلحه کشیدیم. یه پیرمرد هم که ما رو دید داد زد و اینه چی پا گذاشت به فرار و بقیه همچی ریختن بیرون، انگار آسانسور آتیش گرفته. به خاطر جمعیتی که بینمون بود نتونستم بهش شلیک کنم. اونم فرصت و غنیمت شمرد، با یه پرش خوش انداخت تو آسانسور و منم پشت سرش پریدم تو. انقدر سرعتی زیاد بود خورد به بدنه آسانسور در وسته شد، خودش جمع و جور کرد و اصلش رو چرخوند سمت من و منم خودم انداختم رو زمین و اصلش رو گرفتم طرفش. حالا توی آسانسور بودیم که داشت میرفت بالا، در حالی که ما تفنگامون رو جفتمون سمت هم دیگه نشونه گرفته بودیم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
روز مبادا. نوشته داریوش روحی، بازیگران به ترتیب اجرا: